نمونه چهارم از کلمات وجود کلمات مترادف در قرآن کریم، واژه دو واژه عطا جاء و عطا هست. دو واژه جاء و عطا، این دو کلمه در آیات فراوانی از قرآن آمدن و استعمال شدن و هر دو هم به یک معنا اومدن، به یک معنا هستن. بسیاری از منابع لغت جاء را به اتیان یعنی آمدن معنا کردن و عطا را به مجی یعنی آمدن معنا کردن. یعنی بسیاری از منابع لغت جاء و عطا را معنای آمدن معنا کردن. ماده جاء 278 بار در قرآن استعمال شده و همه به صیغه های ماضی معلوم اومده، به جز در دو مورد که یک بار به صیغه ماضی مجهول جاء آمده و یک بار نیز به صیغه ماضی باب افعال اجاء آمده. بقیه یعنی 276 مورد این جاء به صیغه ماضی معلوم در قرآن کریم آمده که این خودش جای مطالعه داره، از نظر تفسیری نکات زیادی داره. خب به عنوان مثال مواردی که عرض میکنیم که جاء و به معنای آمدن آمده، عطا به معنای آمدن آمده. فلما جاء امرنا نجینا، چون فرمان عذاب ما فرا رسید. فلما جاء امرنا، جاء یعنی آمد، آمد خدا آمد یعنی امر ما اومد، امر ما یعنی فرمان عذاب ما فرا رسید. خب روشنه که اینجا به معنای آمدنه. اما ماده عطا 552 بار با مشتقاتش و صیغه های مختلف و متنوع در قرآن کریم آمده. نمونهش، نمونه فعل ساده اش ماضی عطا هست که ملاحظه می فرمایید عطا امر الله فلا تستعجلوه، عطا یعنی فرمان الهی قطعا فرا میرسه. خب این عطا به معنای آمدنه. قال کذالک اتت که، خدا میگه این گونه نابینا محشور شدی، آیات ما بر تو عرضه شد و اونها رو به فراموشی سپردی. قال کذالک اتت که، خدا میگه این گونه نابینا محشور شدی، تو آیات ما بر تو عرضه شد و اونها رو به فراموشی سپردی. خب این اتت که است که به معنای چیه؟ آمدن هست. یعنی آیات ما اومد، آیات ما هم اومد، ولی آیات ما رو تو اعراض کردی و به فراموشی سپردی. امروز بایستی ما هم تو رو فراموش میکنیم. این تنوع کاربرد عطا که عرض کردیم به مشتقات مختلف آمده، نشان میده که سلیس بودن مشتقات عطا باعث شده که علاوه بر فعل ماضی برای معنای مشتقات آمدن، خداوند متعال همه موارد از مشتقات عطا را در قرآن بیاره و فعل ثلاثی مجرد هر دو ماده یعنی عطا و جاء، دقت کنید، با حرف با متعدی میشن. فعل ثلاثی مجرد هر دو ماده جاء و عطا با حرف با متعدی میشن، مانند این کلماتی و آیاتی که ملاحظه میفرمایید من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. ببینید جاء، ببینید با چی متعدی شده؟ با بای بالحسنه متعدی شده که در اینجا به معنای همون آمدنه. من جاء بالحسنه، هر که کاری نیک آورد، یعنی با کار نیک اومد. خب آیه دیگه و الا من اتى الله بقلب سلیم، واژه عطا باز به معنای آمدنه، جز آن که دلی بی آلایش قلب سلیمی نزد خدا بیاره، به معنای آوردنه. عطا یعنی به نزد خدا با قلب سلیم برسه و بیاره به درگاه پروردگار متعال قلب سلیمی رو. خب ملاحظه فرمودید که واژه عطا و واژه جاء هر دو به یک معنا هستن، به معنای آمدنه. خلاصه مطلب این عزیزان، این که عزیزان مفسران و مؤلفان مفردات قرآن موارد نسبتاً فراوان زیادی از کلمات قرآن رو با کلمات دیگر مترادف دونستند و این مطلبی است که غیر قابل انکاره. به عنوان نمونه جناب آقای قرشی در قاموس القرآن در توضیح معنای قنوت ضمن تفسیر این واجب به یأس میگه قنت قنوتن یأس، قنوت یعنی مایوس شدن، قنت یعنی مایوس شد، مثل آیه و هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا، او خدایی است که باران رو نازل میکنه بعد از اینکه شما ناامید میشید. خب بعد ایشون مینویسه ادامه میده، میگه ظاهرن یأس و قنوط هر دو به یک معنا هستن و شاید فرق با متعلقش باشه. یعنی ناامیدی از چی؟ ناامیدی از رحمت خدا، ناامیدی از عفو خدا، ناامیدی این که از عذاب الهی برداشته بشه، ناامیدی از شفاعت اولیای الهی. متعلق ممکنه فرق کنه، متعلق یأس و متعلق در واقع قنوط، اما معنای اصلیش یکیه و اون به معنای در حقیقت ناامید شدن و مایوس شدنه. خب همچنین کلمه یأسه ثلاثی مجرده که با استیاس هم که از باب استفعال هست یک معنا دارن، یعنی به همون معنای ثلاثی مجرده داره که به معنای مایوس شدن و ناامید شدنه و هر دو واژه هم اتفاقا در سوره یوسف آمده و به یک معنا هم تفسیر کردن مفسران، مثل این آیه شریفه ولا تیأس من روح الله، از رحمت خدا ناامید نشید، مایوس نشید. فلما استیأسوا منه خلصوا، استیأسوا هم باب استفعال، اما در اینجا به معنای چیه؟ ناامید شدن، چون از یوسف ناامید شدن. پس اینجا ولو باب استفعال هم باشه، یأسه به همون معنای باب ثلاثی مجرد رو داره که معنای ناامید شدنه. بعضی دیگه از پژوهشگران کلمات زیل رو عزیزان در سیاق‌های مشابه در شمار مفردات دونستن. ملاحظه بفرمایید، یعنی دلیل بر این هست که مفردات کلمات مترادف در قرآن ما زیاد داریم. اینا همه برای اینه که ما کلمات مترادف در قرآن کریم زیاد داریم. مثلا کلمه بعث رو به معنای برانگیختن دونستن، ارسله رو به معنای فرستادن. خب اینجا تقریبا یک معنا هست، بعث و ارسله یک معنا دارن. فارسلنا فیهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله. اونجا ارسلناس، اینجا بعثنا هست، همه معنای برانگیختن و فرستادنه. یا کلمه اقسمه و حلفه به معنای سوگند خوردنه در این آیاتی که ملاحظه می‌فرمایید، و اقسموا بالله جهد ایمانهم، با سوگندهای سخت خود به خدا سوگند یاد میکنن. خب اینجا به معنای همون سوگند خوردنه واژه اقسمه. و همینطور یحلفونه، باز در این آیه شریفه، یحلفونه لکن لترضو عنهم، برای شما سوگند یاد میکنن. اینجا یحلفونه باز به معنای سوگند خوردنه. همینطور پس نتیجه میگیریم عزیزان که اقسمه با حلفه در واقع به معنای واحد هستن که سوگند یاد کردنه. باز واژه حذره به جاه به یک معنا هستن در این آیه شریفه، در این آیاتی که ملازم فرمایید، حتی اذا حذر احدهم الموت، تا چون مرگ یکیشون فرا برسد. حذره معنای فرا رسیدن، معنای آمدنه. حتی اذا جاء احدهم الموت، تا چون مرگ یکیشون فرا برسد. در خود قرآن کریم میبینیم که حذره در معنای جاءه و جاءه در معنای حذره استعمال شده. باز واژه آثره و فضله، واژه آثره و فضله به معنای برتری دادنه، در این آیات نورانی مراجعه می‌فرمایید. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، گفتن به خدا سوگند که خدا تو را بر ما برتری داده. آثرك الله یعنی خدا توی یوسف و بر ما چیه؟ برتری داده. خب و انی فضلتكم على العالمين، خب اینجا واژه فضله باز به معنای برتری دادنه. و انی فضلتکم علی العالمین، این که شما رو خدا بر جهانیان برتری داد.